آیا این دختر با یک پسر آشنا شده؟ نه، اصلا و ابدا، اصلا در مدار هیچ ارتباط و آشنایی هم نبود با هیچ پسری، اما به شدت افسرده شده بود و ما مونده بودیم که چرا؟ آیا کسی خدای نهی نکرده نسبت به این دختر توهینی کرده، حجی گفته، اعتراضی کرده؟ خدای نکرده مسئله پیش اومده، حتی دوستانش کسی به این توهینی کرده؟ دیدیم همچه چیزی وجود نداره. بعد از 2.5 ماه مطالعه متوجه شدیم که این دختر از زمانی که پدرش بازنشسته شده و خونه نشین شده افسرده شده، از شدت اخلاق بد این پدر، از شدت اخلاق بد این پدر این دختر افسرده شده. اینها را میگن شوک، شوک‌های جدید در سبک‌های خاص زندگی که فرد باید از الان شروع بکنه به تمرین و ممارست برای تحمل این پدر. یه بار یک دختری اومد گفت آقای دکتر من یه خواستگار دارم که بسیار ازش راضیم و بسیار هم بهش علاقه دارم، اما یه مشکل اساسی دارم. گفتم اون مشکل چیه؟ گفت های دکتر من پدرم معتاده، اما این پسر هرگز تصور نمی کنه که پدر من معتاده. من چیکار کنم با این پدر؟ اینقدر این دختر گریه میکرد که من با این علاقهی که به این پسر دارم به خاطر حجبش، نجابتش، اخلاقش، اصالتش و این پسر با این علاقهی که به من داره، من چجوری این مسئله را حل کنم؟ به عقیده شما این دختر باید چیکار میکرد؟ بقیدش یکی از آقایون بگی این دختر باید چه کار میکرد؟ نه، یه نفر از شما بگی این دختر باید چه کار میکرد؟ بچه های دختر باید چه کار میکرد؟ این که میگه باید پسره را هم معتاد میکرد. بعقیده شما اگر یه دختر در این شرایط قرار بگیره و پدر معتاد باشه، چه روشی رو برای آفرین این دختر در صادقانه ترین شکل، آره باید در صادقانه ترین شکلش به این پسر بگه آیا تو شخصیتی که از من میشناسی و اینقدر مورد علاقه توه، یک شخصیت مطلوب برای زندگی؟ اگر پسر اینو با اشتیاق تمام تایید کرد، اون موقع صادقانه این دختر باید به اطلاع ایشون برسونه که من در جریان زندگی خانوادگی پدرم از این مشکل برخورداره و صلاح با خودتوه. آیا منو با این وضعیت و شرایط بپذیری یا نه؟ ولی باید صادقانه این مطالب رو انتقال بدی. هر سبک زندگی، هر سبک زندگی، بچه ها اینو من به شما بگم، بنای هر تفکری رو که میذارید، هر روشی رو که میذارید برای زندگی کردن، حتما باید اول بنای تفکر قبلی رو ویران کنید. شما نمیتونید روی یک خانه کاهگلی، نمیتونید روی یک خانه کاهگلی یک ساختمان مجلل بسازید. نمیتونید. اول باید بنای تفکر اول رو فرو بریزید و بعد بر اون فوندیشن و پیه بر اون شروع کنید بنای یک تفکر جدید رو ساختن. هر سبک زندگی سه مرحله رو در خانواده شما طی میکنه تا پایدار بمونه. یک، باید نمادینه بشه. شما هر تغییر رفتاری که بخواید در خانواده یا جامعه ایجاد کنید این سه مرحله رو باید طی کنه. یک، نمادینه بشه. دو، ستادینه بشه. سه، نهادینه بشه. چنان بر اون تفکر اصرار بورزید تا برسه به نقطه نهادینگی، یعنی از مرحله نمادینه سازی ستادینه شدن نهادینه بشه و بشه عادت و این عادت بشه یه فرهنگ. هر قسم از رفتار شما در ایجاد یا پذیرش یک سبک جدید به مثابه یه نخ میمونه که این نخ دور افکار و رفتار شما تابیده میشه و بعد از چندین بار تکرار و چندین ماه و سال میشه یک تنابی ضخیم به نام فرهنگ رفتاری که ما بهش میگیم سبک رفتار. بعضی از افراد تو آشپزخونه غذا میخورن، بعضی از اعضای خانواده رو من دیدم توی سالن توی حال غذا میخورن، بعضی از افراد پراکنده غذا میخورن، یعنی مادر خودش با بچه کوچیکه غذا میخوره، برادر خواهرم اینا هر کدوم غذاشون رو میبرن تو اتاقشون، پدره هم از سر کار که اومد میری یه گوشه غذا میخوره، بعضی ها سه چارتایی غذا میخورن، سه چارتایی دیگه هم جدا غذا میخورن، یعنی دو سه نفر آره توی خانواده 6-7 نفری دو سه تایی عادت دارن. مدل موها، لباسایی که میپوشید، سبک‌های زندگی هر انسانی بر مبنای معدل تعامل، بر مبنای معدل تعامل فرهنگ ملی و فرهنگ بیرونی، یعنی فرهنگ وارداتی، این تعامل یه معدلی رو بر روی وجود این انسان کاور میکنه، اتیساز میکنه، میپوشونه، این فرد توی اون معدل نگه میداره. این میشه سبک رفتار، سبک پوشش، سبک غذا خوردن. چقدر غرب مسلط بود در انتقال هویت‌های خودش و خروج ما از یک هویت ملی چقدر موفق بود. کار بسیار بسیار جالب و زیبایی رو غرب انجام داد در بکارگیری اندیشه ها. اول اومد همه رو تماشاگر کرد، تئاتر از غرب اومد همه تماشاچی شدیم، سینما از غرب اومد همه تماشاچی شدیم، تلویزیون از غرب اومد همه تماشاچی شدیم، نمیدونم کامپیوتر از غرب اومد تماشاچی شدیم، پلی استیشن، سگا، نمیدونم تیوی گیم، موبایل، تمام اینها از غرب اومد و ما تماشاچی شدیم. ما ای که صاحبان اندیشه ها و خرد اصلی زمین بودیم تماشاچی شدیم. اول خوب تماشاچی شدیم تا مرحله باور، اون موقع سبک منطبق بر اونو تزریق کرد. زیباترین کاری که غرب با جهان سوم کرد ارائه و ارتزاق فرهنگش به صورت کپسولی بود. در یک کپسول تمام پیام‌های خودش رو که می‌دونست منتجش و اثراتش به کجا، یک روش شکار میمون در جنگل‌های جنوب لبنان وجود داره، خیلی جالبه. آمریکایی‌ها موقعی که می‌خوان میمون شکار کنن دست به چنگ کار می‌زنن. اینا میان روبروی جنگل، کنار جنگلی که میمون توشه یکی یک کاسه می‌ذارن. 200-300 تا از این کاسه ها رو میذارن به فاصله یه متر دو متر، بعد خودشون 30-40 متر از جنگل فاصله میگیرن، یکی یه کاسه هم جلو خودشون میذارن. میمونا آروم آروم از درخت میان پایین، میان این آدم ها با خلوخیم شدن آخه چشون اینا، یه کاسه گذاشتن این یه کاسه هم اونجا رفتن. اینا عدا تقلید، اینا هم مثل آدم ها هر کدوم پشت این کاسه ها قرار می گیرن. آدم ها می ایستن، میمون ها هم می ایستن، آدم ها دستشون می برن بالا، میمون ها هم این کار می کنن، آدم ها هم می شن، میمون ها هم می شن، آدم ها دستشون می برن تو ظرف تو اون کاسه، میمون ها هم این کار می کنن، آدم ها دستشون می مالن به چشماشون، میمون ها هم این کار می کنن. اما دیگه چشم میمونا باز نمیشه، چون تو کاسه یه شکارچی ها آب تو کاسه اینا سریشه و چسبه و این پلکاشون که بسته میشه میان میگیرن بدون یک گلوله. این اساسه، اینو به خاطر بسپرید، این اساس استعمار غرب تو منطقه. یه روشی دیگه شون اینه که میان تو درختی که پر از میمونه تو تنه درخت شروع میکنن حفره ایجاد کردن، طوری که مدخل این حفره تنگه و قسمت داخلش بازه و یکی یه موزی تو این شیارها میندازن، 500-600 تا از این حفره ایجاد بود. میمونا از درخت میان پایین و موندن که چرا اینا موضوع انداختن تو این شورا، دستشون رو به زور از این شکاف میبرن تو موضوع میگیرن، تا موضوع گرفتن شکافشو شروع میکنن با تب سرسده کردن. اینا وحشت میکنن میخوان فرار کنن، اما دستشون مشت شده، قبضه شده. اینا دیگه این شعور ندارن که برای رها کردن خودشون با چه رها کنن. خود موضوع اینا همینطور که موضی گرفتن هی جیغ میزن، بدون یک گلوله اینا رو میگیرن. این اساس استعمار غرب تو منطقه. اما خود ما چه بلایی سر شما آوردیم؟ اینم باز یه مثال میزنم. ما در حق نسل جوانمان یک ظلم ظلم بده دیگه، اصلا ظلم خوب که نداریم، یک ظلم بسیار بدی کرد. بس ها این مثال رو بزنم، امیدوارم این مثال رو خوب بگیرید. این دفاعی است که من از نسل شما در هر جا برم میکنم و فقط به این مثال خوب دقت کنید. ظلمی که نسل ما در حق نسل شما کرد، این دانشمندا اومدن در یک اتاقی 5 تا میمون گذاشتن. بذارید بگم دیگه. دانشمندا اومدن توی یه اتاقی 5 تا میمون گذاشتن، بعد یه نردبانی گذاشتن یه سمت اتاق و یه دوش آبی هم یه سمت دیگه اتاق، با یه سوراخی از بالا یه موز میذاشتن رو این نردبان فلزی. 5 تا میمون رو در نظر بگیرید، یک نردبان فلزی و یک دوش آب یه سمت دیگه اتاق. میمون اولی این موز رو که دید سریع از نردبون رفت بالا، موز گرفت و شروع کرد خوردن. به محض اینکه موز برداشت و شروع کرد خوردن، آب یک رو بقیه باز شد. یک چند دقیقه بعد دوباره دانشمندا آروم یه موز دیگه گذاشتن روی این نردبون. یکی دیگه از میمونا تا این موز رو دید سریع رفت بالا، موز گرفت، شروع کرد خوردن، آب سرد روی بقیه باز شد. چند دقیقه بعد گذشت، دوباره یه موز دیگه گذاشتن، یه میمون دیگه ای رفت. تا 5 تا میمون که 5 تا موز خورده بودن، آب روی 4 تای دیگه چی؟ بعد از اون دانشمندا یه موز گذاشتن روی نردبان، تا یه میمون میخواست بره براش میگرفتن کتکش میزدن، بهش حالی میکردن که تو اگه بری برا موز، بقیه مجبورن آب سرد تحمل کن. دیگه کسی نمیرفت برای موز چون اینو فهمیده بودن. دانشمندا اومدن چیکار کردن؟ یه دونه، خوب دقت کن، اومدن یه دونه از این میمون‌های قدیمی رو در آوردن، یه میمون جدید فرستادن تو در و بستن. یه موز گذاشتن روی نردبان. این میمون تازه وارده تا موز رو دید رفت بره برای شروع کردن زدنش و این نمیدونست برای چی داره کتک میخوره. بعد دومین میمون قدیمی رو در آوردن، دومین میمون جدید رو فرستادن. میمون دومی که جدید بود تا رفت برا موزه، 3 تا میمون قدیمی و اون جدید قبلی شروع کردن اینه زدن. اومدن میمون سوم قدیمی رو در آوردن، سوم تازه وارد رو گذاشتن. به محض اینکه موضوع دید بقیه هم قدیمی ها هم جدید ها شروع کردن زدنش، تا میمون پنجمی که اومد موضوع دید 4 تای بقیه می زدنش، اما نمی دونستن برای چی دارن می زدن. گرفتیم؟ ها؟ گرفتیم چی شد؟ نه گرفتیم ها؟ خب همون بهتر. خب بنویسید تا مادامی که ارزش‌های زندگیتان دگرگون نشود، زندگیتان دگرگون نمی شود. اگر می خواهید زندگیتان، روش زندگیتان تغییر یابد، اول باید ارزش های زندگیتان تغییر یابد. چرا می دارد؟ اگر بخواید می دارد. اینو بنویسید، آرزویتان تغییراته. بچه ها اینو بدونید، تغییرات ارزش‌های شما. اگر ارزشاتون تغییر کرد، زندگیتون تغییر میکنه. چه زمانی ارزش‌های شما تغییر میکنه؟ وقتی آرزوهای شما تغییر کنه. اینو بدونید، آرزوهای هر انسانی، آرزوهای انسان هر گونه ای که باشه، اراده انسان همون گونه است. اراده انسان هر گونه ای که باشه، کردار انسان همون گونه است. کردار انسان هر گونه ای که باشه، تقدیر انسان همون گونه است. بنابراین آرزوهای شما هر گونه ای که باشه، تقدیر شما همون گونه است. پس آرزوهاتون رو تغییر بدید. پس ارزش‌های زندگیتون رو تغییر بدید. خب ما سبک زندگی رو به چه چیزی میتونیم تشبیه کنیم؟ به، خوب دقت کنید، به ساختن یک خانه. شما وقتی که توی خیابون میرید، دقت میکنید در زمان، شما وقتی وارد یک خونه میشید، خانه های مختلف رو میبینید و میدونید که مواد و مصالح همه این خانه ها تقریبا یکیه. یعنی همه خانه ها از آجر، از گچ، از سیمان، از پیراهن، از میلگرد و از اینها برخورده. مگه غیر از اینه؟ همه خانه ها مواد و مصالح ساختمانیشون یکیه، اما طرح و فرم اون خونه ها با هم دیگه فرق میکنه. سبک های زندگی مثبت هم همه همینطوره. همه زندگی های مثبت با سبک های مختلف از یک مواد و مصالح ساختمانی مشابه برخورداره. در همه سبک های مثبت صداقت وجود داره، اعتماد وجود داره. مصالح ساختمانیش یکیه. ممکنه این خانه اینطوری ساخته باشه، این خانه اینطوری، اما مصالحش یکیه، مواد ساختمانیش یکیه. در همشون صداقت وجود داره، در همشون اعتماد وجود داره، در همشون خوشبینی وجود داره، در همشون شفاف سازی وجود داره، در همشون احترام وجود داره. ولی سبک هر زندگی مثل یه خانه‌ای که با یه مدل ساخته باشه، اون با یه مدل دیگه متفاوتن. ولی همه سالم، قوی و پاورجان. بچه‌ها در آشپزی هم قضیه همین شکله. در آشپزی هم همه مواد غذایی آشپزها تقریبا یکسانه. همه نمک رو دارن، همه گوجه رو در غذا دارن، همه نمیدونم گوشت رو دارن، برنج رو دارن، فلفل رو دارن، اما طعم غذاها فرق میکنه. همه غذاهای خوشمزه مواد ساختمانی و مصالحشون یکیه، فرم درست کردن اون غذا فرق میکنه. اما چه زمانی یک سبک زندگی ویرانگر و ویران کننده است؟ چه زمانی یک غذایی ممکنه مسموم کننده باشه؟ زمانی که مواد و مصالح درون این غذا یا این ساختمان مواد و مصالح درستی نباشه، اون موقع است که میتونی نسبت به یک رشته زلزله نگران باشی از خرابی این خانه، نگران باشی از مسموم شدن از این سبک غذا. میخوام چی به شما عزیزانم بگم؟ میخوام به شما بگم بچه ها، ما یه نوع تربیت داریم که تربیت کاریکاتوریه. چرا تصویر کاریکاتوری تصویر خنده داریه؟ چرا؟ در تصویر کاریکاتوری علت خنده دار بودنش اینه که ابعاد این تصویر با هم متناسب نیست. گوش ها بسیار بزرگه، دماغ بسیار کوچکه، یه چشمش خیلی بزرگه، یه چشمش، به همین خاطره که شما از یک تصویر کاریکاتوری خندتون میگیره، چون ابعاد با هم متناسب نیست. شما هر سبکی که زندگی میکنید، بکنید، فقط ابعاد زندگی شما با هم دیگه قناعت نباشه، تناسب داشته باشه. تناسب، خوب دقت کنید این صحنه رو بچه ها. پدره با مادره درگیره، میگه این بچه روش غذا خوردن رو بلد نیست، این بچه روش غذا خوردن رو یاد نگرفته. مادره میگه نه، اتفاقا این بچه روش غذا خوردن رو خوب. بین پدره و مادره اختلاف. بعد پدره، ببینید نتیجه غیر منطقی ها، یه نتیجه غیر منطقی داریم تو این اختلاف، یه نتیجه منطقی داریم. نتیجه غیر منطقی، پدره و مادره با هم درگیرن، پدره از طرز غذا خوردن بچه ناراضیه، مادره از طرز غذا خوردن بچه بسیار راضیه، اما در اثر استبداد نظر اون پدر اینطور نتیجه گرفته میشه که پدره به مادره میگه روش درست غذا خوردن رو به این بچه یاد بده. اینو میگن نتیجه غیر منطقی. چون تو این نتیجه چه اتفاقی میفته؟ مادره، که خود مادره از روش غذا خوردن بچه چی بود؟ راضی بود. مادره قرار بچه رو طوری غذا بده که پدره راضی بشه، یعنی علی‌رغم میل خودش. اینو میگن نتیجه غیر منطقی. اما اگر خود این پدر این بچه رو یاد بده که چجوری غذا بخوره، این دیگه آسیبی به رابطه پدر با مادر نمیزنه. در تمام سبک‌های زندگی اصلی ترین معضل و بحرانی که ما داریم این است که ما یک گوشه قضیه رو که میخواییم درست کنیم چه کار میکنیم؟ یه جای دیگه رو از بین میبریم. مادره از غذا خوردن بچه راضی بوده، پدره ناراضی بوده، حالا پدره مادره رو وادار میکنه که تو برو غذا خوردن رو بهش یاد بده، و این مادر علی‌رغم میل خودش باید این کار کنه. این قضیه منتج میشه به ایجاد یک آسیب در روابط این پدر با، یعنی ممکنه یه مسئله درست بشه اما یک مسئله عمیق‌تری تو زندگی به وجود میاد. چی میخوام به شما بگم؟ میخوام به شما عزیزانم بگم، حواستون باشه، بر مبنای زمانی مسئله ای را در خانه حل کنید که حل آن مسئله هیچ گونه مسئله دیگه ای را نسازه. شما نیاید با حل یک مسئله معضل به وجود بیارید. این که نشد تغییر، این که نشد سبک پذیری، این که نشد تحول. اینو هم بدونید، این جمله رو به خاطر بسپرید. بچه این جمله رو بنویسید، اصلا این جمله رو بنویسید. اینشتاین میگه من راهه، من راه پیروزی را، من راه پیروزی و موفقیت را نمیدانم، اما راه شکست خوردن را میدانم، و آن این است که تو بخوای همه را راضی نگه داری. چقدر این جمله زیباست. میگه من راه پیروزی را نمیدانم، اما راه شکست یک چیز بیشتر نیست، و آن این که تو بخوای همه را راضی نگه داری. لقمان با پسرش از 4 روستا رد شدن. روستای اول لقمان با پسرش و یک الاغ رد شدن، 2 پیاده بودن و این افسار الاغ هم تو دستشون بود. مردم گفتن نگاه کن این دوتا چقدر دیوانن، اینها هیچ کدومشون سوار الاغ نیستن، خودشون هم با الاغ دارن پیاده میان. روستای دومی گفتن، تا رسیدن به روستای دومی لقمان پسرشو گذاشت سوار الاغ و خودش افسار الاغ گرفته. مردم گفتن نگاه کن این بچه بی ادب، اصلا حرمت این پدر پیره نمی کنی، چقدر این بچه نادانه، احمقه. روستای سوم که میخواستن برن، لقمان میشه روی الاغ، پسر افتاری گرفته، و مردم میگفتن عجب پدر نادانی، این بچه معصوم و گذشته پایین خودش. روستای چهارم 2 با هم نشستن رو الاغ، مردم میگفتن عجب آدم های احمقی، هم حیوان بیچاره زبون بسته، نگاه کن زیر فشار. حواستون باشه، هرگز نمیتونید همه رو راضی نگه دارید. اگر بخواید این کار کنید، به سرعت و شدت شکست میکنید و آسیب میبینید. چقدر ما در این جوانهای 20 که تا بیرونن خودشونن و تا با رفقاشون هستن، راحتن، ریلکسن، آزادن، رها هستن، به محض اینکه اینها پا به خونه میخوان بذارن دیگه خودشون نیستن، دغدغه دارن. اصلا از ربع ساعت، 1 مونده برسن خونه، اون تفریح زهر مارشون میشه که الان چی میپرسه، کی میپرسه، چی میخواد بپرسه، چه سوالی میکنه، چند بار تکرار میکنه، کجا بودی، کدوم جهنم بودی، فلان بودی، بیشتر بودی. بچه اینو به خاطر بسپرید. ما انسان ها همواره خودمون رو با انگیزه هامون، اما دیگران رو با اعمالشون قضاوت میکنیم و این بدترین کار ممکنه. این جمله رو هم به خاطر بسپرید که ما انسان‌ها همواره انسان‌ها رو به میزانی که احساس میکنیم میشناسیم، نه به قدر واقعیتی که در وجود اونها جاریه. ما انسان ها رو فقط به میزانی که خودمون احساس کنیم میشنیم، نه به اندازه واقعیت اونها. اینو بدونید بچه ها، زندگی کردن با دیگران مشکل نیست، درک کردن دیگران مشکل، نه زندگی با اونها. به خاطر بسپرید، ما اگر با خودمون اونجوری که هستیم برخورد کنیم، همونجوری هم میمونیم. اما اگر با خودمون اونجوری که لایقش هستیم برخورد کنیم، همون جوری هم میشیم و به این میگن تعالی، به این میگن تکامل. خب چند تا نکته. تا مادامی که افکار شما تغییر نکرده و نیات شما، بچه ها یه میخو کش کنید، صد بار این میخ کجو با چکش بکوبی تو دیوار، این میخ کج تو دیوار فرو نمیره. اینو بدونید، اندیشه کج، نیت کج و رفتار کج در قلب کسی اثر نمی کنه. میگن دو تا کشیش داشتن کنار یه رودخانه قدم می زدن، برخورد کردن به یک دختر خانومی، دیدن خیلی ناراحته، گفتن چی شده؟ گفت من منزلمون اون طرف رودخونه است، صبح که اومدم بیام سطح آب پایین بود، تونستم راحت رد بشم، اما الان که میخوام برم خونه و هون نزدیکای غروبه آب اومده بالا، میترسم رد بشه. یکی از این کشیش‌ها این دختر رو بغل کرد، گذاشت اون طرف آب، برگشت با رفیق شروع کرد قدم زدن. دو سه ساعت که گذشت اون کشیش تحمل نکرد، برگشت به شوخ فلانی، تو که کشیشی، اهل ریاضت، روحانیت، تو تارک دنیایی، فردا باید کاردینال بشی، پاپ بشی، اسقف بشی، تو چه جوری این نامحرم رو بغل کردی گذاشتی اون طرف آب؟ برگشت بهش گفت که دوست من برای یک لحظه به حسب ضرورت این دختر رو بغل کردم گذاشتم اون طرف آب، اما الان 3 ساعته که تو بغلت هستم. تا مادامی که این افکار خراب شده شما دور معانی باطل میچرخه، همینه. اینو بدونید، هر انسانی 3 مرحله زندگی رو پشت سر میذاره: حسن خدمت، کسب شهرت، استفاده یا سوء استفاده از موقعیت. هر انسانی این 3 مرحله رو طی میکنه: حسن خدمت، کسب شهرت، استفاده یا سوء استفاده از موقعیت. من چه بسیار مدیرانی رو میشناسم که اصلا اینها اهل دزدی نیستن، اما کاملا تو چشماشون میدیدم که مترصد یه فرصت طلایی تا به اون عدد کلان میلیاردی دست پیدا کنن. مؤمنان بسیار دزدی هستن یا دزدان بسیار مؤمنی هستن، منتظر فرصت، فقط فرصت. این افکار پلید ناشی از همون میخه چیه؟ کج نیت. تا زمانی که خدای نخواسته این نیت کجه و این اندیشه کجه، سبک زندگی کجه، کج افکار ازش استفاده کنید، خداوند به شما برکت میده. بچه ها، یه الاغی افتاده بود تو چاه، مالی یک دهقان بود، هر کاری کرد با چند تا از رفقا نتونستن این الاغو بکشن بیرون. همسایه ها گفتن برای اینکه زج کش نشه بهتر هر چه زودتر خاک بریزیم روش و زنده به گورش کنیم. فرغون فرغون خاک آوردن ریختن روش. بعد از 3 ساعت دیدن علاقه از کوشا در اومد. خوب که نگاه کردن متوجه شدن که این علاقه هر بار که اینا خاک میریختن این خاک رو تکون میداد و پاش رو میذاشت رو خاک و یه ذره میومد بالا. این مشکلاتی که داره روی سر ما میاد پایین، اگر ما نتونیم که این مشکلات رو یه سکوی کنیم زیر پامون که بیاییم بالا، ما از اون خره کمتریم، ما از اون خره کمتریم. بچه از شما میپرسم این نکته دوم، اینا نکته های پایانیه که دارم بهتون میگم. این لیوان چند گرم وزن داره؟ چند گرم؟ 2 گرم؟ نه آب پیشه بابا. 10 گرم؟ 20 گرم؟ فرض کنیم 20 گرم. بچه این لیوان 20 گرمی رو من تا چند دقیقه بگیرم دستم آرام آرام شروع میکنه به خسته شدن. 2 دقیقه، 5 دقیقه، 5، 1 ساعت، 1 ساعت، 1 ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت. شما فکر نمی کنیم بعد از 3 ساعت دست آدم فلج میشه اینو اینطوری نگه داره؟ 4 ساعت چی؟ 10 ساعت چی؟ 10 ساعت کسی پیدا میشه تو دنیا 10 ساعت یه لیوان 20 گرمی رو اینطور نگه داره؟ امکان نداره روی کره زمین کسی پیدا بشه، امکان نداره یه لیوان 20 گرمی رو 10 ساعت نگه داره. میخوام به شما اینو بگم که بعضی از مسائل ذهن شما به خدا قسم 2 گرم هم نیستن. بعد اینقدر این مسئله به مغز شما، این مسئله کم وزنه و بیهوده، اینقدر به مغز داره فشار میاره 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 و تو این همینطور نگه داشتی که مغز تو اینقدر این مسئله به تو پیله میکنه و تو بهش پیله میکنی و اون به پیله میکنه و تو بهش پیله میکنی تا فلجت میکنه. چه کسانی خوشبختن؟ خوشبخت کسانی هستن که با وزنه های مختلف بر میرن، وزنه های 2 کیلو، 5 کیلو، 1 کیلو، 3 کیلو، 100 گرم، 20 گرم. وقتی مداومن با وزنه های مختلف برداری دیگه خسته و فلج نمیشی. خوشبخت کسانی هستن که مشکلات زیادی دارن. کسانی که مشکلات زیادی دارن آدم های خوشبختی هستن. تمام دانشجوهایی که من دیدم چندین مشکل دارن، مشکل درآمد، مشکل اقتصادی، مشکل شب بیداری، درس خوندن، کار و تلاش برای خانواده، پدر فوت شده باید به جای اونم کار کنه، اینها رو من دیدم با نشاط‌تر از بقیه بودن و دیدم کسانی که تک مشکل بودن فلج بودن. خداوند انشاءالله بار مشکلات همه شما رو زیاد بکنه تا به نشاط بالایی برسید به حق علی. بچه ها نکته بعدی، بچه ها باور کنید من خودم هر زمانی به جان خودم به جان شما، هر زمانی که من مسئله بسیار خوشحالم میکنه یا مسئله بسیار غمگینم میکنه، هر زمانی که بسیار خوشحال میشم یا بسیار غمگین میشم، در تهران میرم خانه سالمندان و اونجا منو میشناسن. یه پیرمرد بالای 90، 80، 100 ساله که بسیار بسیار دچار ضعف و ناراحتی و پیری مفرطه و کهولت سنه، اینو از بازار خودم شامپو، صابون، لیپ همه اینا میگیرم. هر موقع خبر بسیار خوشحال کننده یا بسیار ناراحت کننده برسه میرم خانه سالمندان، یکی از این پیرمرد رو میگیرم میبرم تمومش میکنم. و موقعی که بچه ها باور کنید زمانی که من بدن این بدن این پیرمرد رو لیف میکشم و صابون میزنم، احساس میکنم این انسان دقیقا فردای خود منه. این شادی که به من دست داده چه علتی؟ این حزنی که به من دست داده، این غمی که به من دست داده معنیش چیه؟ چه کار بکنم باید؟ باور نمی کنید هر زمانی که من یکی از اینا رو شستشو میدم، به محض اینکه از خانه سالمندان میام بیرون، انگاری که هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد میفهمم اصل مفهوم همینه. این شادی های شدید و این امهای مفرد، همین چرک های بدن همین سالمندیه که من با دست خودم اونها رو از ذهن خودم چی پاک میکنم. اینا رو تمرین میکنیم. من همیشه به دانشجوهای خودم گفتم بچه ها صدای خنده پدر و مادرتون رو، صدای خنده برادر و خواهرتون رو ضبط کنید. من لبنان که بودم همین کار رو میکردم. زمان ما واکمن بود، از این ریکوردرهای مجهز چنگی و مگا اینا نبود، این واکمن های اینقدی بود. صدای خنده اعضای خانواده رو ضبط میکردم، بعد توی ماشین اتوبوس فاصله بین هرمل، جدیده، ندیشه، زهله، قلبک، بیروت، سور، سید، این هم دم گوشم بود. به جا این آهنگای تینا چارز و دیوید کاسیدی و فلان، این دم گوشم بود صدای خنده مادرم، پدرم، اصلا به باید صدای خنده تو هم قشنگ بود. نکته بعد، بچه ها مغزتون رو مرز رضای خدا به کار بندید. بچه ها میخوام به شما اینه بگم، برای برخورد با مشکلات زندگی دو کار میشه کرد. یک، تمرکز بر راه حل. دو، تمرکز بر مشکل. یا تو مشکل بمونید و بسکید، یا راه حل پیدا کنید و باش مقابله بکنید. بچه ها اینو ببینید، دانشمنده اومدن توی یک آکواریوم دو نوع ماهی قرار دادن، یه ماهی اینقدی به این بزرگی و یه ماهی اینقدی به این کوچیکی، که طعمه این ماهی بزرگه بود. بین این دو ماهی تیغه بسیار نازک اما محکم شیشه ای قرار دادن. هر روز متوجه می شدن این ماهی با سرعت زیاد میاد به سمت این ماهی کوچیکه و سرش می خوره به این شیشه و بر می گرده. دوباره میاد به سمت این ماهی کوچیکه، دوباره سرش می خوره. و روزی بیش از 70 بار دانشمندا مشاهده می کردن که این ماهی با سرعت بسیار زیاد می خوره، سرش میخوره به این تیغه و بر میگرده به امید گرفتن این ماهی کوچیکه. بعد از 32 روز دانشمندا آرام اومدن این تیغه شیشه‌ای رو برداشتن، متوجه شدن که این ماهی با سرعت زیاد زیاد به سمت این ماهی کوچیکه و بر میگرده، دوباره میاد و بر میگرده. متوجه شدن علارغم این که تیغه رو برداشتن، اما همچنان این تیغه در ذهن این ماهی هست. این همون تیغه است به نام محال یا غیر ممکن که در پایگاه ذهنی دانشی ما کار گذاشته شده. آمریکایی‌ها هر 10 سال یک کتابی رو میدن بیرون تحت عنوان اشتباهات بزرگ. شما میتونید از اینترنت این کتابا رو سرچ بکنید. هر 10 سال آمریکایی‌ها در اوج جسارت و شجاعت یک کتابی میدن بیرون به نام اشتباهات بزرگ، که تمام اشتباهاتشون رو تو زمینه نظامی، فضایی، پزشکی، فیزیک، شیمی، همه رشته‌ها، تو مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی می‌نویسن. در کتاب اشتباهات بزرگ دهه 60 آمریکا
اینو سرچ کنید و بخونید. رئیس سازمان ناسا آمریکا. سازمان ناسا رو میشناسید؟ آه، سازمان ناسا. کدوم سازمانه؟ آره، رئیس سازمان ناسا. سازمان هوایی و فضایی. رئیس سازمان ناسا میگه ما در سال 1968 با پرتاب فضانوردها به خارج از جو متوجه شدیم اینها موقعی که میخوان مطلبی را روی کاغذی بنویسن به دلیل فقدان جاذبه زمین و معلق بودن جوهر روی این کاغذ قرار نمیگیره. اومدیم شرکت های تجاری پژوهشی رو اطلاع دادیم کی میتونه برای ما یه خودنویس بسازه که در انواع شرایط بنویسه. یه شرکتی پیدا شد که با 11 میلیون دلار اون زمان و 8 ماه و نیم زمان یه خودنویسی رو تهیه کرد که تونست تو آب بنویسه، تو حرارت بسیار بالا بنویسه، تو سرمای بسیار پایین بنویسه. گفت زمانی که اینو در بلتنها نشر دادیم و جشن گرفتیم از سازمان فضایی روسیه برای ما یه پیام اومد که این چه کار مسخره یه، ما سالها تو فضا داریم از مداد استفاده میکنیم. رئیس سازمان ناسا میگفت به مدت 4 ماه ما دفتر پژوهشی سازمان ناسا رو تعطیل کردیم از شرم این روز. بعد این دو تا کلمه مال خود سازمان ناسا، یعنی رئیس سازمان ناسا که خدمتتون عرض کردم، ایشون میگه گیر قضیه ما در این بود که به جای اینکه ما از افکارمون استفاده کنیم و متمرکز بشیم بر راه حل، متمرکز شدیم بر چی؟ بر مشکل. ما بر مشکل متمرکز شدیم. ما اگر مغزمون رو کار مینداختیم در راه حل متمرکز بودیم و اصلا نیاز به این هم عزینه نبود. پدر نامه نوشت به پسرش تو زندان، نوشت پسر گلم قربونت برم تو که افتادی زندان، 5 هکتار زمین رو دست من مونده که امسال کسی نیست کمکم کنه زمین رو شخم بزنیم و بکاریم. مادر بیچارتم که از دنیا رفت همیشه آرزو داشت که ما این زمین رو بکاریم. من نمیدونم چه خاکی دوست دارم بریزم امسال. من پیرمردم که توان ندارم. پسره از تو زندان تلگراف زد به پدرش که پدر جان قربونی شکل ماهد برم، امسال دست به زمین نزن، 3-4 ماه دیگه خودم از زمین از زندان در میام، زمین رو برات آباد میکنم، سال آینده بهترین محصول رو میکاری، دست به زمین نزن. واقعیتش اینه که پدر من تو زمین 12 تا اسلحه قایم کردم، بذار بیام خودم مشکل رو حل میکنم. این تلگراف افتاد دست نیروهای انتظامی و حفاظت و حراست و اینها. چند روز بعد 600-700 نفر نیرو روی این 5 هکتار وجب وجب زمین رو شروع کردن کندن. نامی نوشت به پسرش که این چه کاری بود کردی؟ گفت که امسال هم که زمین چخ زده شد تا سال آینده خدا کریم. طرف یه کار خیلی انجام داده بود، جنبش گفته بود به خاطر اینکه یه کار خیلی انجام دادی برو فردا بیا آرزو با آرزو تو برآورده می کنم. اومد پیش زنش گفت زن من نمی رم چی کاری هم بود کردم، یه جنب موشش اومده بود بیا آرزو کنم. زن رو گفت مرد تو که می دیدی ما الان 15-16 سال اجاق منکور بچه نداریم، بهش بگو از خدا بخواد یه بچه بوم بدیم. رفت پیش مادرش گفت نه قربونه دارم هم که قضیه پیش اومده. زنم اینه میگه تو چی میگی؟ گفت نه نه قربونه دارم من الان 40-50 سال کورم نابینا، هیچ جای دنیا رو ندیدم. ازش بخواد چند روز آخر دنیا خدا به من یه نوری چیزی تو چشمای من بده بتونم دنیا رو ببینم. رفت پیش پدرش گفت بابا قضیه اینه، زنم اینه میگه، ننم اینه میگه، تو چه آرزو داری؟ گفت قربونه دارم زن دیر یا زود خدا بالاخره بچه میده به تو. ننتم تا حالا کور بوده، خب بذار کور بمونه چه اشکال داره، این چند روز آخر دنیا هم نبینه، مجبور همش بره خرید کنه و اذیت کنه. ولی من بدبخت بود که آه در بساطم نیست، بدهکارم، قرض خونه اجاره ای فلان، بگو یه پولی پله چیزی. شب میشست فکر که به زنم احترام بذارم، به مادرم احترام بذارم، به پدرم احترام بذارم، اینو در تقدم بدونم، اینو در تقدم بدونم، اینو در تقدم بدونم. نشست فکر کرد، صبح رفت به جنه، گفت آرزو دارم که مادرم بچه‌مو توی جهواری از طلا ببینه. ها؟ آره. مرده به پسرش گفت پسر میخوای یه دختر، یه زن خوب برات بگیرم، دختر بسیار عالی؟ گفت نه بابا، بذار من خودم انتخاب میکنم، پسر باید خودشم. گفت اگر بهت بگم کیه، حرف تو پس میگیری ها؟ گفت خب کیه؟ گفت دختر بیل گیتس ها. گفت خب با کمال میل رفت پیش بیل گیتس، گفت جناب بیل گیتس معذرت میخوام، یه خواستگار خیلی خوب میخوای؟ گفت بیش از 10-11 هزار خواستگار داره دختر، به اندازه کافی. گفت اگر بگم این خواستگار چیه ردش نمی کنی ها؟ گفت چیه؟ گفت قائم مقام مدیر کل بانک جهانی ها. گفت اگر اینه فرق میکنه. رفت پیش مدیر کل بانک جهانی، گفت یه قائم مقام خوب میخوای؟ گفت به اندازه کافی قائم مقام داری. گفت اگر بگم چیه فرق میکنه. گفت چیه؟ گفت داماد بیل گیتس ها. اگر این مغز را بیفته همه مسائل رو بچه ها میدونید بیل گیتس ثروتش چقدر؟ الان میدونید که نفر اول ثروت در قبلا نه اینطور نیست. بیل گیتس الان به 50 کشور آفریقایی شخصا وام داده. یه زمانی نفر دوم سوم بعد از هاوارد هیوز و بعد از کرریت و بعد از چارلز گلاس و بعد از اینا بود، اما الان رسیده به نقطه تاپ ثروت. بیل گیتس میگه در مورد ثروتش، بیل گیتس میگه اگر یک ماشینی با سرعت 120 کیلومتر حرکت کنه، با سرعت 120 کیلومتر هر یک کیلومتر دستشو از پنجره در بیاره و یک بسته 100 تایی 100 دلاری، یعنی یه بسته 10,000 دلاری رو بندازه تو ماشین بره و کیلومتر بعد بسته بعد، کیلومتر بعد بسته بعد، با سرعت 120، مقدار پولی که جمع میکنه از سود روزانه من کمتر. اینو بیل گیتس. بعد از بیل گیتس پرسیدن بهترین خاطره، ازش پرسیدن واقعا این بهترین خاطره میتونه باشه برای شما. از بیل گیتس پرسیدن جناب بیل گیتس آیا از خودت ثروتمندتر کسی رو سراغ داری؟ گفت آره فقط یک نفر. گفتم فرد معروفیه؟ گفت نه، این یه آدمیست که من تا آخر عمرم نمیتونم ثروتمو با اون برابر کنم. گفت من سالها پیش دیدیم که بیل گیتس کارمند اخراجی بود. گفت زمانی که من از اداره اخراج شدم و مترسد این بودم که یه تکیه از زمین پدرم رو که برای من مانده بود اونو بفروشم و عملیات طراحی مایکروسافت رو با اون شروع کنم، گفت زمانی که یک کارمند اخراجی بودم در فرودگاه نیویورک یه پروازی داشتم. گفت همینطور که تو سالن فرودگاه داشتم تاب میخوردم، رفتم قسمت نشریات، چشمم خورد به یک روزنامه، از تیتر روزنامه خوشم اومد. گفت اومدم اون روزنامه رو بخرم، دست کردم تو جیبم، دیدم پول خود ندارم. گفت که اون پسر روزنامه فروشی، پسر سیاه‌پوست 10-12 ساله‌ای بود، گفت یه نگاهی به من کرد، گفت اشکال نداره روزنامه رو بردار. گفتم بردارم برای خودم؟ گفت آره بردار برای خودت. گفتم خب چرا، تو که اینطور ضرر میکنی؟ گفت نه اشکال نداره خودم بهت میبخشم. گفت 3 ماه بعد باز به طور تصادفی
من توی همون فرودگاه قرار گرفتم و باز اومدم از چیزی یه مجله خوشم اومد، یه مجله گران قیمت، گفت اومدم اون مجله رو بخرم، باز پول خورد نداشتم. گفت ایشون به من گفت که بردار برا خودت. گفتش گفتم که پسر جان من 3 ماه پیش اومدم روزنامه بگیرم، پول خورد نداشتم، به من بخشیدی، الانم که داری این مجله رو میبخشی تو ضرر میکنی آخری. گفت نه این اصلی داری در حدی نیست که ضرر بزنه به خود شرکت، از سودم میبخشم. گفتم آخه برای چی میبخشید؟ گفت دوست دارم، دلم میخواد. و شما اگر که من دوست دارم به شما ببخشم. بیلگیتس میگه من سالها بعد از رسیدن به اون قدرت بالا در طراحی مایکروسافت و اون ثروت عظیم، میگه سالهای سال من در اندیشه این امکان بودم. گفت 19 سال بعد موقعی که رسیدم به اوج قدرت، یه اکیپی رو مأمور کردم که دنبال این فرد بگردن و اینا هر جایی که هست، اگر زنده است، اگر هم مرده، خانواده شد پیدا کنن و برای من بیارن. گفت بعد از 19 سال که اومدن از طریق سوابق و پرونده های توی اون فرودگاه بررسی کردن، متوجه شدن که این یک جوان سیاه‌پوست آمریکایی مسلمانه که بعد از کنار گذاشتن روزنامه فروشی الان دربان یک تئاتره. گفت به هر حال اینو ما پیدا کردیم و فرا خوندیم به دفترم و ایشون اومد. گفت موقعی که اومد گفتم منو میشناسی؟ گفت که بله جناب بیلگیتس بزرگ، شما رو همه دنیا میشناسن. گفتم تو منو به خاطر نمیاری؟ گفت نه. گفتم اما من از تو یه خاطره دارم. گفت زمانی که در فرودگاه روزنامه میفروختی قضیه رو بهش گفت. بعد بهش گفت که من میخوام جبران کنم، به من اجازه بده که اون لطف رو جبران کنم. بعد خیلی جالب این چیزی که خود بیلگیتس میگه، اینو در لکسپرس فرانسه زده، این خاطره رو میگه بیلگیتس، میگه این پسر میخندید. گفت ازش پرسیدم برای چی میخندید؟ گفت میخواید با چی جبران بکنی؟ مثلا چی میخواید به من بدی؟ گفت هر چی تو بخواید. گفت مثلا چی کار میخواید بکنی؟ گفت هر چی تو بخوای، تو هر چی بخوای من بهت میدم. دیگه این کلمه سیرابت نمی کنه؟ من به 50 کشور آفریقایی شخصا وام دادم، تو هر چی بخوای بهت میدم. خب یه مرتبه بیشتر خندید و من متعجب بودم از خنده این آدم. گفتم برای چی میخندی؟ گفت برای این که آقای بیلگیتس میتونی جبران کنی. گفتم برای چی نمیتونم؟ گفت خیلی فرق بین اون کاری که من کردم و این کاری که تو میکنی. آقای بیلگیتس من در اوج نداشتنم به تو بخشیدم و تو میخوای در اوج داشتنت ببخشی و این جوان نمیکنه، این اون کار رو نمیکنه. بیلگیتس میگفت که همواره احساس میکنم ثروتمندتر از من، ثروتمندتر از شخصیت هر انسانی مثل من، این انسان، این انسانی که در اوج نداشتن بخشید. خب
Thank you. شما رو به خدا می‌گیرم.